بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت استادان گرامی و دوستان عزیز سلام و خیر مقدم عرض میکنم. کتاب وزن شعر فارسی از دیروز تا امروز که به همت انتشارات فرهنگستان زبان و ادب فارسی منتشر شده، مجموعه سخنرانی های نخستین هماندیشی وزن شعر فارسی و اشعار ایرانی است که اینو انجمن زبانشناسی دو سال گذشته، یعنی سال 89، در همین اردیبهشت ماه این به اصطلاح سمینار هماندیشی برگزار شد و حالا مجموعه اون بحثا که شامل یه مقدمه از آقای دکتر طبیب‌زاده هست و چند مقاله از استادان عزیز و بعد یک میزگرد که درباره وزن شعر فارسی هست در این کتاب اومده و بحثایی که در این کتاب شده، چه در سخنرانی‌هایی که استادا داشتن، بحثایی است که در این چند ساله هم چند سخنرانی استاد نجفی در فرهنگستان داشتن و بحث‌های مختلفی در این باره شده. وقتی شما کتاب رو مطالعه کنین، چند نکته در این مقالات و سخنرانی‌ها هست که من خیلی خلاصه اشاره خواهم کرد و بعد بحث رو راجع به این نکات خدمت استاد ابوالحسن نجفی، آقای دکتر سیروش شمیشا و آقای دکتر امید طبیب‌زاده پیگیری خواهیم کرد. یکی نکاتی که در این کتاب مطرح شده تو بحث میزگرد و سخنرانی های دوستان و در جاهای دیگه هم همین بحثات سالهایی که کتابهایی درباره وزن شعر منتشر شده اومده، یکی نگاهی به تحقیقات قدیم و جدید در عروض فارسیه که از قدیم پژوهش های خانلری فرزاد در عروض فارسیه، بعد به اهمیت مقاله استاد نجفی که اختیارات شاعری که اوائل دهه 50 چاپ شد و بعد پژوهش هایشون و پایه‌ریزی عروض جدید، کاری که استاد نجفی کردن که تو این کتاب اشاره شده. نکته بعدی موانع اساسی در پرداختن به مسائل نظری و ردشناختی در عروض فارسیه که این موانع کدوم باید بررسی بشه. نکته‌ای که باز اشاره شده، در گروه‌های زبان و ادبیات فارسی دانشگاه هنوز عروض قدیم حاکمه بلا منازع و چطوری میتونیم که ما عروض جدید رو در دانشگاه‌ها بتونیم پیگیری کنیم و بحث کنیم. نکته بعد این که خود گروه‌های زبانشناسی به عروض جدید هم خیلی توجهی ندارن. این رابطه بین گروه‌های زبانشناسی و مسائلی که تو عروض جدید میشه بتونیم پیگیری کنیم. نقد عروض قدیم در این کتاب مطرح شده و موضوعات بنیادین عروض جدید طرح شده. اهمیت و لزوم نظریه برای توصیف وزن شعر یکی از مباحثی که طرح شده. بعد همانندی های نحو هندی و عربی، چون بحث است که عروض فارسی از عروض عربی گرفته شده. خب خیلی ها میگن عروض عربی بخشی از نحو هندی هست. اون کتاب استاد دکتر مشتبایی که در جلسه هم حوضور دارن، همه دوستانی که دوزه ادبیات و زبانشناسی کار میکنن، نحو هندی و مطالعات ایشون که چجوری عربی از هندی تأثیر پذیرفته، در اینجا در این مباحث عروضی میتونه خیلی کمک کنه. اینکه تفاوت‌ها و مشترکات عروض عربی و فارسی کدومه، تا چه مقدار ما از عروض ادبی تأثیر گرفتیم، تا کجاها تفاوت‌های عروض فارسی با عربی هست، ویژگی‌های شعر فارسی و تفاوت‌هاش با شعر عروضی عربی مطرح شده و رابطه میان وزن شعر فارسی و عربی. برای این یک نگاهی که مقاله خانم دکتر آموزگار هست، باز در این جلسه حضور دادن، به نگاه وزن شعر پیش از اسلام داشتن که اینجا مطرح کردن که بتونن پیگیری کنن. بعد بحث تفاوت تعداد اوزان فارسی و عربی هست که استاد نجفی هم 400 وزن رو اشاره کردن، بعد چگونه اون مسئله رو پیگیری کردن، و اوزان شعر فارسی و طبقه بندی آنهاست که یکی از باز مسائل مهم هست که چند سال پیش هم استاد نجفی یک سخنرانی تو فرنگستان داشتن راجع به این طبقه بندی وزن‌های شعر فارسی، و اونجا اون نظریه دایره به عنوان دایره نجفی معروف شده، در حضور تو این کتاب هم اشاره شده، راجع به این بحث خواهند کرد که این دایره چه مقدار ما رو در شناخت اوزان فارسی کمک میکنه. بحث دیگه‌ای که باز در این کتاب مطرح شده، شعر عروضی و شعر عامیانه فارسیه و ارتباطش با فعلیات و این مباحث دیگه‌ای هست در این زمینه. مراحل سیر تحول شعر فارسی اشاره شده، سیطره وزن عروضی در ادب فارسی هست و یک مقاله هم هست که مقایسه وزن عروضی در شعر فارسی و کردی هست. البته درباره ترکی و فارسی هم در اینجا بحث شده. یک مسئله مهمی است که ما در اون نشست‌های موسیقی هم مدتی که دو سه جلسه استاد حسین علیزاده داشتن یه بحثی شد که رابطه وزن شعر فارسی با ردیف ردیف نوازی موسیقی تا چه مقدار میتونه ارتباط داشته باشه. استاد شجریان یک بحثی که ما داشتیم اشاره میکردن که من وقتی که با استاد کسایی یا شهناز چه ایشون ستار میزد و نی، وقتی که شروع میکردن، وقتی که درآمد اولو میرفتن، من با از وزن یا ردیف اون موسیقی بر وزن اون آشکار بود، بدون این که هنوز شروع کنی من جواب به اونها میدادم، یعنی با ردیف جواب وزن شعر رو با اونها میدادم. این مسئله ارتباط شعر وزن شعر فارسی و موسیقی هم مسئله است که باید خیلی بحث کرد، اگرچه خانم دکتر بوبان روی این پایان نامه‌شون بوده بخشیش و در اینجا هم یک سخنرانی داشتن، ولی به نظر من جا داره کسانی که در حوزه موسیقی راجع به ردیف کار میکنن در ارتباطش با وزن شعر فارسی مسئله بیشتری بحث بشه. یک بحث دیگه هم در کتاب هست، وزن نیمایی هست که اشاره شده، و یکی مسئله آیا قواعد عروضی اصلا قراردادی تغییر ناپذیر یا تغییر پذیر هست اشاره کردن، و نقش سکوت در موسیقی و شعر کلاسیک فارسی که این ارتباطش اونجایی که سکوت در موسیقی است آیا در وزن هم همینو میتونیم ما تلقی بکنیم یا نه. خب هم استاد نجفی هم آقای دکتر شمیسا و هم آقای دکتر طبیب‌زاده درباره مسئله وزن شعر و مسئله عروضی دیگه از صاحب نامان معاصر ما هستن، بعد از استاد خانلری و فرزاد تحقیقات این استادان هست که در دانشگاه ها کتاب های دیگه هم منتشر شده، ولی نیاز هست الان با توجه به بحث های 3-4 سال گذشته یه مقداری در پژوهش های آینده ببینیم کجاها نیاز هست که ما کار بکنیم و این بحث رو بتونیم پیگیری کنیم. ابتدا از آقای دکتر شمیسا میخوان که مقداری بحثشون رو راجع به مسئله عروض جدید و عروض قدیم و تلاشایی که در این حوزه شده اشاره کنن، بعد آقای دکتر طبیب‌زاده باز راجع به کتاب بحث خواهند کرد، بعد استاد نجفی در خدمتشون خواهیم بود که توضیحاتی راجع به طبقه بندی اوزان و نکاتی که دوستان حاضر در جلسه دارن بحث رو طرح کنن. خیلی ممنون از استادان عزیز. آقای دکتر شمیسا بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و ارادت خدمت استادان بزرگوار و حضار گرامی، بحث بنده به دستور استاد نجفی در مورد مقایسه عروض جدید و عروض قدیم هست. خب این بحثی است که تقریبا 3-4 ساعت حداقل فرصت میخواد بنده برای این که بتونم مطالب رو در عرض 1-20 دقیقه جمع کنم. مطالب رو، اهم مطالب رو در 12-13 صفحه نوشتم، میخونم. اگر ابهامی چیزی بود به خاطر اجمالی که در مقاله هست، دوستان میتونن لطف کنن یادداشت کنن، بعدن اگر فرصتی بود بفرماین که بنده اگر جوابی دارم خدمتشون عرض میکنم. عروض سنتی همون عروض عربی است. حواشیرم میخونم. مثلا نمیتواند، ببخشید، به همین سبب عروضیان کهن عقیده داشتند عجمیان در این فن مطلقاً تابعند نبازی و ناقلند نمستقل. این سخنی شریف است که کتاب عروض همایون را در قرن نهم بر مبنای الموجم شمس قیس نوشته است. عروض سنتی همون عروض عربی است با کمی تفاوت، به این معنی که چون قرار شده به بررسی شعر فارسی بپردازد، برخی از مسائل عروض عربی را، مثلا توجه به عروض و ضرب را، نادیده گرفته یا کمرنگ کرده است، لذا نه به درد شعر عربی می‌خورد و نه چنان که باید به درد شعر فارسی می‌خورد. مثلا نمی‌تواند وزن تختیعی را به وزن حقیقی تبدیل یا توجیه کند و الی دیگر. بزرگترین فرق به نظر من آن نیست که تختی در عروض سنتی بر مبنای ساکن و متحرک و سبب و وتد و فاصله است و در عروض علمی بر مبنای حجاب. نه، بزرگترین فرق این است که در عروض علمی بنا به طبیعت موسیقی شعر فارسی اوزان یا متفق الارکان هستند یا متناوب الارکان، یعنی ارکان یا به صورت x x x x می آیند و یا به صورت x y x y. بدین ترتیب ما در عروض علمی اوزان مختلف الارکان نداریم و اوزانی را که در عروض سنتی به صورت مختلف الارکان رکن بندی شده اند به یکی از دو صورت فوق تصحیح می کنیم. مثلا به جای مفعول و فاعلات و مفاعیل و فاعلون بهر مضارع به اصطلاح می گوییم مستفعلون مفاعل و مستفعلون مفاع. توجه دارید که در عروض سنتی دست و بال عروضی در رکن بندی باز نیست، زیرا هر رکن بندی اسم خاصی پیدا می کند. حال آنکه ما در عروض علمی اساساً به مقوله نامگذاری معتقد نیستیم. در این زمینه مثالی میزنم. امروزه آهنگ یا وزن جدیدی در شعر فارسی پیدا شده است که چند شاعر به آن وزن شعر گفتند. حسین منزوی میگوید: ای گیسوان رهای تو از آبشاران رهاتر، چشمانت از چشم ساران صاف سحر با صفاتر، که بر حسب عروض قدیم چنین تختی شده است، مستفعلون فاعلون فاعلون فاعلاتون، یعنی مشتص مسمن محذوف مرفوع. حاشیه: این اسم برگرفته از تعلیقات آقای حسین آهی در دوره نجفی در فرهنگ عروضی این جانب برای این شعر دکتر شفیعی کتکنی آمده است. این دشت سرسبز پر جلوه های نگارین و در تعلیقات فرهنگ بر مبنای عروض فرزاد چنین رکن بندی شده است: اولون فاولون 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 فاولون. و در چاپ آینده باید توالی مفعول را هم بیفزایم، یعنی مفعول و مفعول و مفعول و مفعول. البته باید توجه داشتیم اسم گذاری دقیق نیست، زیرا زحاف حذف در عروض رسمی مربوط به آخر مصرع است و در حشو شعر نمی آید. بگذره. خب بس اون شعر رو اینجوری تختی کردن: مستفعلون فاعلون فاعلون فاعلات. حال آن که بر مبنای اتفاق یا تناوب و ارکان رکن بندی صحیح چنین است: مفعول و مفعول و مفعول و مفعول یا مفعول. فرق مهم دیگر بین عروض جدید و قدیم این است که در عروض سنتی مثل عروض عربی فرض این است که چند وزن اصلی داریم که اوزان دیگر از آنها منشعب می شوند. انشعاب به وسیله تغییر ارکان یعنی کم و زیاد شدن رخ می دهد که به آن زحاف می گویند. مثلا اصل تکرار فاعلاتون است که به آن بحر رمل می گویند. تکرار فعلاتون از آن منشعب است که به آن رمل مفهوم می گویند. حال آنکه ما در عروض علمی چنین فرضی بیپایی را قبول نداریم و به نظر ما هر وزن مستقل است. انشعاب از نظر ما این است که با کم شدن هجا از آخر یک وزن کامل اوزان کوتاه‌تری ایجاد می شود. مثلا از فاعلاتون 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 با کم شدن یک هجا از آخر فاعلاتون 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 فاعلون به وجود می آید و همینطور می توان ادامه داد تا مثلا به فاعلاتون فاعلون رسید. لذا بحث زحافات از نظر ما منتفی است. فرق دیگر این است که ما در عروض علمی وزن تختیعی و وزن حقیقی داریم. یعنی وقتی شعری را تختیع می کنیم به توالی ارکانی دست می یابیم که وزن تختیعی است. اما با توجه به اصل اتفاق یا تناوب ارکان با اعمال شگردهایی، قواعد، اختیارات، ضرورات که از 15-16 مورد در نمی گذرد آن را به وزن حقیقی تبدیل و توجیه می کنیم. مثلا بسم الله الرحمن الرحیم هست کلید در گنج حکیم. وزن تخدیعی چنین است: مفعولون مفعولون فاعلون مفتعلون مفتعلون فاعلون. برای رسیدن به وزن حقیقی میگوییم شاعر در مصرای اول به جای دو هجای کوتاه یک هجای بلند آورده است، لذا وزن حقیقی چنین است: مفتعلون مفتعلون مفتعل. حالان که در عروض سنتی چنین عملیاتی صورت نمیگیرد، بلکه با آوردن اسم زعافات اختلاف ارکان را مشخص می کنند. مثلا در این مورد مختوع می گویند تا نشان دهند مفعولان آمده است. قوانین محدودی که ما از آنها استفاده می کنیم ربطی به رکن و وزن خاصی ندارد و مربوط به کل شعر فارسی است. مثلا همین آوردن یک هجای بلند به جای دو هجای کوتاه که من با استفاده از معیار الاشعار برای آن اصطلاح تسکین را در کتاب آشنایی با عروض و قافیه آوردم و امروز مرسوم شده است. اما در عروض سنتی همین مسئله ساده تبدیل به معضلی شده است. زیرا اگر مفعولون از فعلاتون که خود از منشعبات فاعلاتون است به دست بیاید به آن مشعص میگوید، و اگر از مفتعلون که خود از منشعبات مستفعلون است به دست بیاید مخطوع است. تازه یک مفعولون دیگر هم داریم که با زهاف یا قاعده دیگری، یعنی حذف هجای کوتاه از اول از مفاعلون به دست میآید، که آن هم خود دو حالت دارد: اگر در اول شعر باشد اخرم است و اگر در حشو شعر باشد مخنر است. تمام این اسمای عجیب و غریب برای ما فارسی زبانان برای این است که رابطه فر با اصل را نشان دهند، حالان که در عروض علمی چنین فرضی از بنیاد غلط است. ممکن است کسی بگوید چرا با همین شگرت‌های محدود خود به داد عروض عربی نمی‌رسید که آن را هم مثل عروض علمی ساده و روشن کنید. باید عرض کنم که هرچند در مواردی می‌توان برای عروض عربی هم این قواعد و اختیارات و ضرورات را با گسترش و توسعه اعمال کرد، اما در موارد بسیاری نمیتوان و اساساً طبیعت عروض عربی بر اختلاف ارکان چه در آغاز و چه در حش و چه در آخر مصرع است، و مخصوصاً اختلاف در آخر مصرع اول یعنی عروض و آخر مصرع دوم یعنی ضرب یا عجز طبیعی شعر عربی است. حتی البته جرأت نکردم، حتی مستحسنی به نحوی که گذشته از عدم همگونی هجاهای کوتاه و بلند، گاهی دو مصرع به لحاظ تعداد هجاها با هم مساوی نمی شوند. اساساً بین زبان فارسی و عربی تفاوت‌های بنیادی است که این جانب وارد این بحث نمی شوند، ولی به لحاظ تأثیر آن در عروض عرض می کنم که اولاً انواع هجاها در عربی 3 تا و در فارسی 6 تا است، و ثانیاً ما در فارسی 6 مثبت داریم و مخرج مثبت‌های کوتاه و بلند با هم فرق می‌کند، اما در عربی 3 مثبت کوتاه او، ا، ا را می‌کشند تا تبدیل یا اشباع به 3 مثبت بلند ا، او، ای شود، و ظاهراً آی عربی هم با فارسی متفاوت است، یعنی کمی کوتاه‌تر است. ثالثاً واحد شعر و به تبع وزن در عربی بیت است و در فارسی مصرع. در عروض عربی تا آنجا که من می دانم اساساً اصل اوزان متفق الارکان و متناوب الارکان به نحوی که ارکان هر دو مصرع عین هم باشند جز به ندرت و تصادف رعایت نمی شود. من از یک کتاب درسی عروض عربی مثال هایی می آورم. کتاب معروفی است، علم العروض و تدبیقی، 2 تا از استادان بزرگ دکتر نایف معروف و عمر اسد نوشتن، درسی است. از اون کتاب مثال‌هایی می‌آورم تا ملاحظه کنید که چگونه اصل اتفاق و تناوب و ارکان را با زحاف عمدن به هم می‌ریزند تا لابد وزن به نظرشون خوشاهنگ شود. و مخصوصاً عروضی باید دائم توجه داشته باشد که در عروض و ضرب چه اختلافاتی معمول است. شعرهای عربی رو نمی کنم، فقط تخطیر می کنم. مثلاً بسیط. مستفعلون فعلون مستفعلون فعلون بعد مصرای دوم مستفعلون فاعلون مستفعلون فعلون یا همون بسیط اینجوری هم میشه گفت مستفعلون فعلون مستفعلون فعلون بعد مصرای دوم مفتعلون فاعلون مستفعلون فعلون یا فعلون توی کامل متفاعلون 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 یا فعلون بعد مصرای بعد متفاعلون 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 یا فعلاتون یا فعلون یا فعلون هزک مفاعلون مفاعلون بعد مصرای دوم مفاعلون فعولون از اون خنده دارتر با زحاف کف مصرای اول مفاعل و مفاعل و بعد مصرای دوم مفاعلون مفاعلون رمن مصرای اول فعلاتون فاعلاتون فاعلون بعد مصرای دوم فاعلاتون فعلاتون فاعلون اصلا از شدت غلط بودن من که خندم میگیره فعلاتون فاعلاتون فعلون بعد مصرای دوم فاعلاتون فعلاتون فاعلاتون متقارب فعولو فعولون 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 بعد فعولون فعولو فعولون فعولو حال آنکه هیچ گونه از این اوزان در شعر فارسی جایز نیست مگر بعضن در اوزان تخطیعی که ما آنها را به اوزان حقیقی تبدیل می کنیم و فقط امثال منوچهری مولوی و سعدی که گوششان با شعر عربی مأنوس بوده است بوده یکی دو مورد فاعلاتون به فعلاتون و امثال اینها را به جای هم آوردن در این شماره مجله بخارا که بیجه استاد مرحوم مسعود فرزاد هست نامه هایی که بین من ایشون رد و بدل شده اونجا اومده و همین مورد رو بحث کردیم که چرا مثلا منوچهری میگه نشود خرما و خاور و خاور خرما و نشود حال این که باید بگه نشود خرما و خاور و خر و خرما و نشود که بنده به خاطر زیر وقت دیگه وارد اون بحث نمیشه مجله ظاهرا هفته دیگه منتشر میشه وقتی آدمی در فهرست اوزان رایج عربی به اوزان خوشاهنگ و متناوب الارکانی چون فعولون مفاعیلون فعولون مفاعیلون به اصطلاح طویل یا مستفعلون فعلون مستفعلون فعلون بسیط برمیخورد متعجب میشود که چرا شاعران ایرانی از این اوزان زیبا چندان استفاده نکردند؟ جواب این است که این اوزان فقط در کتب عروضی چنین است وگرنه در شعر عربی فوراً تناظر ارکان به هم می‌خورد و به اصطلاح شاعر استاد عرب این تناوب و همگون را نباید رعایت کند. مثلا به نقل از همون کتاب عروض عربی در طویل باید چنین بگوید. یعنی به جای اینکه بگه فعولون مفاعیلون فعولون مفاعیلون پنج تا جواز داره. حالا جوازها رو ببینید. باید بگه فعول و مفاعیلون فعول و مفاعیلون بعد مصرای بعد بگه فعول و مفاعیلون دوباره فعول و مفاعیلون یا اینجوری باید بگه فعول و مفاعیلون فعول و مفاعیلون بعد فعول و مفاعیلون فعول و مفاعیلون یا باید اینجوری بگه فعول و مفاعیلون فعول و مفاعیلون بعد مصرای دوم فعول و مفاعیلون فعول و فعولون یا باید بگه فعولون مفاعیلون فعول و فعولون فعولون مفاعیلون فعول و فعولون که هیچ کدام از این چهار صورت متقارن نیستن و البته ممکن است در طی قصیده یکی دو بیت هم از همون شکل فارسی پسند متقارن استفاده کنند یعنی بگوید فعولون مفاعیلون فعولون مفاعیلون خیلی نادر است بدین ترتیب وزن شعر عربی مثل وزن رباعی ماست که هر مصرایی از اون میتواند به وزن باشه اما ما در عروض علمی همه این اوزان تخطیعی رباعی را به یک وزن حقیقی تبدیل میکنیم اما در عروض عربی چون این اتفاقی نمیفتد جالب است که شاعر ایرانی وقتی به این اوزان شعر فارسی میگوید تناظر را رعایت میکند اما اگر بخواهد به عربی بگوید باید تناظر را رعایت نکند و چون معمولاً به سبک فارسی رعایت می کند شعر او از نظر عرب مطبوع نمی افتد. نمونه سعدی مثلا امیر معزی در بسیط مخبون یعنی مستفعلون فعلون دوبار می گوید ای زلف دلبر من پر بند و پر شکنی، گاهی چو وعده او گاهی چو پشت منی، رایش یکی سنم است از نیکوی و سزد، در آفتاب بلند او را کند شمنی، من در صف شعرا استاد انجمنم، تو در صف عمرا خورشید انجمنی، گفتم ستایش تو بر وزن شعر عرب، تختی آن به عروض، الا چنین نکنی، مستفعلون فعلون، مستفعلون فعلون، عبل الهوا اسفا، یوم النبا بدنی، مصرای متنبی رو تضمین کرد. یعنی نه تنها تناظر را رعایت کرده، بلکه بسیار شعر فارسی اون را دوری گفته. این خیلی مهمه، یعنی مکس وسط مصرا را هم رعایت کرده و حتی صامت اضافه بر فرمول هم آورده است که بعداً در این مورد توضیح میده. اما اگر بخواهد به عربی بگوید دو حالت داره، اگر مثل من عربیش خوب نباشه به سبک فارسی میگه، اگر مثل سعدی عربی دان باشه باید بزنه تیپ و تاپ وزن رو همه رو خراب کنه. اما اگر بخواهد به عربی بگوید، اگر مثل سعدی گوشش با شعر عربی آشنا باشد، باید مثل عرب‌ها بی نظم و ترتیب و غیر متقارن بگوید، چنان که در گلستان به وزن طویل می‌خوانی، اذا یعسل انسان طول لسانه فعول و مفاعیلون فعولون مفاعیلون، یعنی هر چهارتا رو به هم زده، که سنور مغلوب یسول و علل کلبی فعول و مفاویلون فعول و مفاویلون، یعنی اون وزن خوش متناوب الارکان را تقریبا مختلف الارکان کرده است. همه ما گفته عبید زاکانی را در رساله تعریفات بیاد داریم که اناموزون شعر عربی. وقتی برای رساله دکتری دانشجویی در موضوع عروس به یکی از کشورهای عربی دعوت شدم، به عذر اینکه نمیتوانم به عربی به راحتی ادای مقصود کنم و البته راست میگفتم، نرفتم، چون نمیخواستم موسیقیایی تر بودن شعر فارسی را به رخ میزبانان عرب خود بکشم و وارد دعوای عرب و عجم که ماشاءالله یکی دوتا نیست بشم. البته اکنون نظرم فرق کرده است، شعر هر ملتی برای آن ملت موزون است و مثلا نمیتوان گفت که شعر انگلیسی موزون تر است یا فارسی. بدیهی است که شعر انگلیسی برای انگلیسی زبانان موزون تر از شعر فارسی است. در زمان جوانی به وسادت استاد دکتر سید جعفر سجادی قرار شد پیش صلاح ساوی شاعر عرب که در ایران استاد بود عروض عربی بیاموزند. نوار آن جلسه را ضبط کردم و دارم. او شعر را با آواز میخواند و تختی میکرد. به من میگفت اینطور که تو میخوانی به سیاق شعر فارسی عیوب آن آشکار میشود. باید با موسیقی بخوانی و مدام بتوانی حرکات یعنی مصوتهای کوتاه را اشوا کنی. دیگر از فروغ عروض جدید و قدیم که البته مثل فرقهای قبلی ماهوی نیست بلکه به لحاظ پراگماتیک یعنی کاربردی مطرح است این است که عروض جدید علمی ساده و شیرین. من دو ساعته یاد میدم، اگه یک کسی هم بخواد یاد نگیره من به زور دو ساعته بهش یاد میدم، اون دانشجویان من هستن میدونم. از سالهای 1355-56 به بعد که مطالعه کتاب من در دبیرستانها و بعدها در دانشگاه ها مرسوم شد، دیگر کسی نبود که عروض بخواند و یاد نگیرد. اما عروض سنتی و عربی از دروسی است که دانشجویان از آن متنفرند. مقدمه همین کتاب علم العروض و تدبیری چنین شروع می شود: یلاحظ مدرس العربیه ان علم العروض من الموضوعات التي ينفر منها كثير من طلاب. یعنی مدرسان علوم عربیت میدانن که علم عروض از موضوعاتی است که بسیاری از دانشجویان از اون نفرت دارند و فراری هستند. دیگه کتاب دستی مرحوم ادیب هروی مصحح عروض همایون در مقدمه کتاب می نویسد از ادیب نیشابوری عبدالجبار عروض آموختم و از سوی او مسئول تدریس شدم. حالا این عبارتشه: مع الوصف علم عروض و قافیه را به طلاب درس می داده که در خلال آن مدت از محضر استاد مستفاد بودم طالب و خواستاری نمی نمود، زیرا که طلبه علوم ادبیه بدین فن شریف رغبت و اقبالی نداشتند، به درجه‌ای که حاضر هم نبودند لااقل به اصطلاح اصولیین مباحث الفاظی از این علم را بدانند. این چهار تا اصطلاح یاد بگیرن مثلا، و هرگاه در اثناء درس مناسب مقام رشته کلام به این فن منجر می شد، یکی کریمه و شعرا گتب هم القاوون تلاوت می کرد به دیگری و ما علمناه شعره و ما ینبغی له. بحث من به پایان رسیده است، اما در ارتباط با اون شعر امیر معزی که خوندم چند نکته فرعی ولی مهم را مطرح می کنم به نحوی که به کلیت بحث من هم مربوط شود. قصیده امیر معزی در بحر بسیط 34 بیت است که در هر بیت 4 فعلون آورده است، یعنی دو تا کوتاهی بوده، یعنی روی هم 136 مورد فعلون داره. عجیب است که شاعر هیچ جا از اختیار تسکین استفاده نکرده و به جای فعلون فعلون نگفته است. چرا؟ مگر شعر غلط می شود؟ در چند کتاب عروض عربی که دیدم ظاهرن شاعر فقط در محل قافیه یعنی ضرب می تواند به جای فعلون فعلون بیاورد. چرا چنین است؟ آیا توالی بیش از 3 هجای بلند در طی شعر جایز نبود؟ به هر حال این مطلب صحیح نیست و متنبی مکررن در طی شعر به جای فعلون فعلون آورده است. یک مورد بعدم میخونم. به لحاظ عروض علمی هم ایرادی ندارد و من اکنون در چند مصرع امیر معزی از اختیار تسکین استفاده میکنم و گمان نمیکنم مصرع ناموزون شده باشد. مثلا امیر معزی میگه: ای زلف دلبر من پربند و پرشکنی. آیا نمیتونست اینجوری بگه: ای زلف مشکینش، یا ای زلف انور بوگ پربند و پرشکن؟ یا میگه: ای شاعری که همی متحش کنی به سزا. نمیتونست اینجوری بگه: ای شاعر ماهر متحش کنی به سزا. و حتی شعر را دوری میکرد و میگفت: ای شاعر استاد. امیر معزی میگه: ارجو که ساعتکی دیدار من طلبی. آیا نمیتونست بگه: ارجو که ساعتها دیدار من طلبی؟ از نظر کلام نمیگم، میگم به جای فعلون میگفت فعلون. چرا امیر معزی حتی در یک مصرع همچنین نکرده است؟ زیرا در عروض کهن نمیدانستن که میتوان همه جا به جای دو هجای کوتاهی که جای بلند آورد. فقط میدانستن که در ضرب بسیط به جای فعلون میتوان فعلون گفت. مسئله دیگری را که نمیدانستن وزن دوری بود. شمس قیس برخی از اوزان دوری را غلط تخطیط کرده است. در شعر فارسی در پایان نیمه اول اوزان متناوب الارکان میتوان یک یا دو صامت اضافه آورد. امیر معزی این را نمی داند، لذا مواظب است که هر کجا چنین شد بعد از صامت اضافه همزه بیاورد تا به اصطلاح مورد ایراد عروضیان فرضی قرار نگیرد. مثلا می گوید: تختی آن به عروض. الان ذات رو اضافه آوردم، اگه یخش بگیرن نمی تونه از خودش دفاع بکنه، لذا چی میگه؟ الا چنین نکنی. اگه یه پشو گرفتن میگه نه بگو زلا چنین نکنی. اگر کسی اشکال میکرد استاد میفرمود باید بخوانید زلا چنین نکنی. حال اون که میتوانست بگوید تختی اون به عروض غیر از چنین نکنی یا تختی اون به عروض هرگز جز این نکنی. شعر غلط نمیشه. با این همه اینو میخوام بگم کنترل از دستشون در میره. با این همه یک جا به اسلوب دوری که طبیعی شعر فارسی است گفته است گویی به مجلس او دیدی خلال و لگن زین رو گهی چو خلال گاهی چنان لگن. ل رو اضافه آورد. باری از علم عروض سودی نمی بردن. فقط با گوش عروضی خود موسیقی شعر را پیش می بردن و در موارد خطیر قادر به ریسک عروضی نبوده. به نظر من کمتر کسی از عجم و عرب است که با عروض کهن استاد عروضی شده باشه. برای اثبات حرف خودم ضبط عبدالرحمن البرغوغی ادیب معروف را از همون شعر متنبی که امیر معزی تضمین کرده بود در دیوان متنبی به عرض می رسانم تا ملاحظه کنید که این ادیب بزرگ چگونه این شعر سه بیتی را غلط ضبط کرده است. البته ضبط ایشون که غلطه یا نه نمیخوام وارد اون بحث بشم. شعر کرده اما هیچ جا نگفته آقا این وزنش غلطه. همون شعر ابل الهوا و اسفا و یوم و نبا و بدن و فرق الحجر و بین الجفن و البسنی و بین داد میزنه که اضافه است. آسه تختی نمیشه که این الان وزنش اینه مصطفی رنفعی این کتاب هم کتاب درسیست. خود ما مرحوم بدیع الزمانی میخوندیم. من یه دفعه خدمتشون هم عرض کردم گفت آقا وارد این معقولات نشو چون خودش هم عروض بلد نبود. عربیش خوب بود. مستفعلون فعلون مستفعلون فعلون اونجوری که ایشون ضبط کرده میشه مفعولات و مفتعلون که ابدا در بحر بسیط همچین جوازی نداریم. کلمه بینه در مصرای دوم زائد است زیرا در اون صورت باید تختیم کنیم مفعولات مفتعلون که نه تنها در بحر بسیط جواز ندارد بلکه مصرع را به اندازه یک هجا دراستر کرده است. باری صحیح چنین است و فرق الحجر و جفن و البسنی. البته یه بحث اعرابی داره که اونو میشه حل کرد. تختی دو بیت دیگر را هم ذکر میکنم تا ملاحظه شود اولا چگونه متنبی تناظر ارکان را به هم زده است و ثانیاً مثل شعر امیر معزی نمیتواند دوری بگوید. روحن تردد و فی مستفعل فعل مثل الخلال اذا مستفعل فعل عطارت الریح عنه و دیگه عطارت الریح عن و دور ببره اون و منتها این تو مفهوم تو ذهنش نیست. عطارت الریح عنه صوبه لم یبن میشه مفاعلون فاعلون مفتعلون فعلون یه چیزی. در مصرای دوم مکسر وسط کلام رعایت نشده است. عنه باید نصف شود. کفا به جسمی نهولن داد میزنه غلط از نظر ما و بگه کفا به جسمی نهول لارم باید ببره اون وقت کفاو بی جسمی نهولن اننی رجلن مفاولن فاولن مستفلن فعلن لولاو مخاطبتی مفاولن فعلن ایاو کلم ترنی مستفلن فعلن. در مصرای اول مکس رعایت نشده است. خب فکر میکنم وقت بنده تمام شد.
خیلی ممنون از آقای دکتر شمیسا. خب غیر از این که نکاتی که در کتاب مطرح شده بود ایشون بحث باز جدیدی رو با شاید مثالایی ذکر کردن و بحث مثلا عروض عربی و فارسی رو و این چیزی که در دانشگاه الان بحث میشه و واقعا همه فراری هستن و این که الان با عروض جدید ما چیکار کنیم که وزن شعر فارسی رو بچه‌ها بیشتر یاد بگیرن دانشجوها. چون در جلسه ما آقای اسوار خوب هم توزیع ادبیات عرب و شعر حسن و شعرهای متنبی هم ترجمه کردن. آقای دکتر گرما دیدم که خود هم شاعر و هم تو ادبیات و ادبیات فارسی هستن، احتمالاً نکاتی رو داشته باشن تر کنن. توی مقدمه کتاب که آقای دکتر تبریزاده نوشتن یه اشاره کردن که روز استاد نجفی در مورد طبقه بندی وزنها یک وزنی بوده که شاهد مثالی براش نیوردن. آقای دکتر شمیسا یه غزلی گفتن، میخوام اگه اینو یه اشاره بکنیم خوبه که اون غزل رو شما بخونیم و آقای نجفی که مطلب و مقطعش رو ذکر کنه اگه بفرمایید. اشاره آقای نجفی اون وزن چه وزنی بود که شما یادتون هست؟ اینو من دیدم جالبه شعر رو که خون، این که خاطره ات قبیله ای شد.
آقای دکتر طبیب‌زاده نوشتن که روزی استاد نجفی یکی از اوزانی را که به صورت بلغوه در طبقه بندی او وجود داشت، بنده فقط در پرانتز میگم طبقه بندی یک مفهوم علمی است، یعنی باید بتونه جاهای خالی را نشان بده، مثل طبقه بندی مندلیوف که ما قدیم در دبیرستان میخوندیم، که به صورت بلغوه در طبقه‌بندی او وجود داشت، یعنی برای شعر نبود. اما شاهد مثالی برای آن نیافته بود، به دوست شاعر و عروزدان خود فلانی شمیسا داد و از او خواست تا شعری بر آن وزن بسراید. حاصل در کمال حیرت هر دوی آنها غزلی زیبا شد با مطلب و مقطع زیر که چون برای دیگران خوانده شد هیچ کس باور نمی کرد که این وزن دلکش در گذشته شعر فارسی وجود نداشته. مطلع آن شعر چنین است: خاطرت فسانه‌ای شد بر لب من، ترانه‌ای شد. و مقطع آن چنین است: شعر به وزن تازه گفتم، وه که چه عاشقانه‌ای شد.
آقای دکتر طبیب‌زاده شما یه اشاره‌ای بکنیم به این کتاب و چطور شد که اصلا این همایش وزن شعر فارسی تشکیل شد و نکاتی رو اگر درباره این وزن به اصطلاح وزن شعر فارسی، مثلا خودتونم رو وزن شعر عامیانه، خب قبلا کتابی داشتین و کار کردین، اگه نکاتی هست بفرمایید که بعد استاد نجفی استفاده کنیم از بحثش.
بنده هم سلام عرض می‌کنم خدمت بزار و محترم، زیاد تسهیل میدم، عرض چندانی ندارم، فقط اینکه این مجموعه سخنرانی ها رو ما پیشنهاد کردیم به انجمن زبانشناسی، جای تشکر داره بنده از انجمن رئیس وقتش جانبای دکتر آسی تشکر بکنم، موافقت کردن در اونجا برگزار شد. بنده از استاد عزیزم جناب آقای سمیعی خواهش کردم که در فرهنگستان چاپ بشه، استاد سمیعی هم مثل همیشه لطف فرمودند و در فرهنگستان چاپ شد و خوشبختانه با کمک دوستان جناب آقای دکتر نصیری سرکار خانم کلهر که در اونجا زحمت کشیدن کتاب به این کیفیت که ملازم فرمایید منتشر شد. بنده در اینجا حرف زیادی ندارم، هرچی که بلد بودم در مقدمه آوردم، دیگه تسلیم نمیدم، مکرر نمی کنم، فقط به دنبال فرمایشات جناب استاد شمیسا عرض میکنم که نظریه برای این به وجود میاد که واقعیت رو ساده بکنه، در حالی که عروض قدیم اگر بهش بگیم نظریه که خب هست، این در واقع نه تنها ساده نکرده بلکه پیچیده تر کرده، یعنی نظریه‌ای که باید به ما کمک بکنه تا واقعیت رو بهتر درک بکنیم و اون رو مرتبط بکنیم به مسائل دیگه، خودش تبدیل شده به یک هدف دیگه، از واقعیت بریده و خودش شده برای خودش. یعنی اگر شما بخواید با کمک عروض وارد مباحث وادشناسی زبان فارسی بشید، اگر با کمک عروض میخواید ریتم این زبان رو بشناسید، با موسیقی ارتباطتون رو متوجه بشید، با این عروض سنتی نمیشود. این عروض برای خودش و فقط برای خودش هست و پیچیدگی ها و معضلاتی که داره مانع از اون میشه که ما بتونیم بستش بدیم و اون رو رفت بدیم به مسائل دیگر. اما یک سوالی من داشتم هم از استاد نجفی هم از جناب استاد شمیسا و هر دوی آقایون مربوط میشه، مثلا که استاد نجفی هم در مورد طبقه بندی میخواست صحبت بکنن. بنده یک مقاله از لازار میخوندم درباره شعر فروغ، ایشون در مورد اوزانی که فروغ به کار برده بود بحث کرده بود و گفته بود فروغ حتی در عروض یعنی در وزن کلاسیک هم استعداد عجیبی داشت، کمان که یک شعری گفته بود، این شعر این هست که بر جدار خانم که زندگیست با خط سیاه عشق یادگارها نوشتن مردمان ره گذر قلب تیر خورده شمع واژگون. خب این شعر رو بنده قبلا خونده بودم ولی متوجه نشده بودم که وزن تازه است، این وزن دلنشین بود و من هیچ متوجه نشدم. در مقاله لازار متوجه شدم که انگار این وزن یه مشکلی داره یا یک چیز خاصی داره. تحقیق کردم از عهده بر نیامدم، با هیچ کدوم از اون اوزانی که بنده میشناختم جور در نیامد. این بود که حسب معمول زنگ زدیم خدمت استاد نجفی و ایشون تا شعر شنیدن سابقه شعر رو گفتن، کما اینکه خود ایشون مقاله هم در مورد این وزن نوشته بودن با عنوان معیار الاشعار، این اثر ناشناخته که در سال 82 81 82 در مجله فرهنگ چاپ شده بود. ایشون گفتن بله این وزن که زمانی که درآمد مرحوم مسعود فرزاد در مجموعه وزانشون فرموده بودن که این شعر در این وزن در تاریخ ما بی سابقه است یا در تاریخ ما همچی وزنی نداشت. ما چیزی غریبه ایم. مشابه این رو از سایه هم داریم، تا تو با منی زمانه با من است، بخت و کام جاودانه با من است، تو بهار دلکشی و من چوباغ، شور و شوق صد جوانه با من است. این سوال رو کردم و استاد گفتن تو اون مقاله است، اونجا رجوع کردم. استاد در اونجا فرمودن که خواجه نصیر به این وزن اشاره کرده و گفته فاعلات و فاعلات و فاعلات و ف یا فاعلات فاعلات و فاعلات و فاعلات، اسمش رو هم گذاشته بوده رمل مکفوف و خودش هم یک بیتی سروده بوده مثل همه عروضی ها که خیلی شعر قشنگی نیست ولی من اینجا نوشتم نتونستم از بر کنم. آن چه از بتم به روی من رسید هیچ آفریده در جهان ندید. حالا باز شعر قشنگی این به نسبت شعرهایی که عروضی ها میگن فاعلات و فاعلات و فاعلات، همون وزن رمل مکفوف هست که اون بیش همون بر. بعد بنده در فرهنگ عروضی استاد شمیسا دیدم که در ویرایش جدیدش این وزن رو آوردن، ایشون فرمودن هزج مشعص و این گونه تقطیع کردن که بندم این رو میپذیرم، فاعلن مفاعلن مفاعلن مفاعلن. یعنی اگر ما پایه های عروضیمون رو از انتها میتونیم کم بکنیم ناقص بریم بگیم فاعلاتن فاعلاتن فاعلات، همین کار از ابتدا میتونیم بکنیم. یعنی به جایی که وزن از سر وزن شروع بکنیم از میان شروع بکنیم، فاعلون خب حالا بعد مفاعلون مفاعلون، برابری میشود از متفرعات هزج که ایشون هزج مشعص نامیدن. حالا سوال بنده این هست که آیا طبقه بندی به ما کمک میکنه که به قطعیت تعیین بکنیم که آیا واقعا این رمل مکفوف هست یا هزج مشعص و احتمالات دیگری هم هست؟ حاج نصیر هم کتاب خودش با این شروع کرده که ما فعولون 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 و انهای دیگری هم میتونیم تفتیح بکنیم. چرا این؟ آیا طبق بندی واقعا کمکی میکنه که ما این رو تعیین بکنیم؟ به نظر جناب عالی هست. خیلی متشکرم.
ببینید در واقع قرار بود بنده بود چیزی که مقاله‌ای که در اینجا نوشتم درباره طبقه بندی بوده و خب کار عمده من در سالهای اخیر این بوده که 400 وزن شعر فارسی رو طبقه بندی کنم و خب شوخی نیست، 400 وزن طبقه بندی کردنش خیلی مشکله. و مقصود از طبقه بندی چیه؟ اولا تا طبقه بندی نشه معرفت بهش حاصل نمیشه. علم یعنی طبقه بندی. باید ما بدونیم که وقتی طبقه بندی میکنیم جای هر چیز کجاست، چه رابطه‌ای با دیگران داره و چه مسائل دیگری هم همراه خودش این مسائل مطرح میکنه که اینا تمام در طبقه بندی روشن میشه. آقای دکتر شمیسان مثال جدال مندلیف رو گفتن. واقعا ببینید تا زمانی که مندلیف اجسام فیزیکی و شیمیایی رو طبقه بندی نکرده بود، ما نمی‌دونستیم مثلا جهان از چه چیزی تشکیل شده. اون بود که ما گفت از اجسام تشکیل شده و از کوچکترین جسم تا پیچیده ترینش رو که در اونجا در یه جدولی آورد نشون داد که چه نظمی میان اینها، هر کدوم از اینها چه رابطه‌ای با قبلش داره، چه رابطه‌ای با بعدش داره، جاش کجاست و چه مونه ما میتونیم شناسایی جدید نسبت به اون حاصل بکنیم. و منم جاهای خالی رو هم جاهای امکانات دیگری هم که ممکن بود پیش بیاد نشون داد، یعنی در واقع جاهای خالی رو نشون داد. بعد از مندلیف روش اساندی چیز رو نشون داده بود، از اسلام رو نشون داده بود، بعدن تا 113 تا رسید که ادامه داره ظاهرن هنوز. خب ما میبینیم که اهمیت طبقه بندی واقعا چه ارزشی داره در کار. آیا ما میتونیم با 400 وزن در واقع مندلیف با 60-70 تا وزن لازم دیده بودیم طبقه بندی رو بکنه، ما میتونیم 400 تا وزن این کار رو بکنه؟ و بالا بنده یک کار کردم. مسئله این هست که خب سالها طول کشید دیگه تا به نتایجی رسیدم. اگر بخوام در این جلسه مطرح کنم امکانش نیست، برای اینکه که از کنم تخته باید باشه و روش بیام یا لاغل با تصویر بیام دونه دونه نشون بدم و مسائل اینا با کلام چیز نمیشه که با شفاهم بتونم بیان بکنم که چجوری طبقه بندی شده. ولی خب ادعام رو میتونم بیان بکنم که من متوجه شدم در اونجا که ما دو نوع وزن داریم. اول تعریفی باید از وزن بدیم و خب من یه تعریفی در از وزن دادم که حالا وارد بحث چون میتونه بحثش طولانی بشه، چون میخوام یه چیز دیگری بگم که چون فرصت هم کمه هم زودتر به اون مسئله برسم. یه تعریفی از وزن به دست آوردم که ما عرض میکنم تعریف وزن، یعنی تکرار مقادیر متساوی و منفصل. اگر این نباشه در هر کجا ما احساس وزن بکنیم، در موسیقی، در ضربه های معمولی والا، اگر مقادیر متساوی تکرار نشه ما احساس وزن نمی کنیم. اصل اساس تکراره. من اصل اساس این که یه مقداری باید باشه، یعنی یه دونه نمیتونه با تکرار یه دونه ایجاد وزن نمی کنه، چند تا باید باشه؟ منفصل هم باید. منفصل مقصودم این است که یا یه ضربه قوی تر بیاد یا یه سکوت بیاد یا هر چی، به هر حال یه چیزی که بتونه تمایز رو حاصل کنه که این مقدار با اون مقدار مرز رو نشون بده که میان این مقادیر تکرار باید باشه. جز ما از این طریق ما نمیتونیم احساس وزن رو کنیم. عرض کردم که چیزای عادی را ما وزنهای معمولی که در طبیعت هم هست همینطور ما احساس میکنیم. خب بنابراین وقتی عرض برای بود من گفتم خب با تکرار باید ما فقط به دست بیاریم تکرار. خب تکرار تعداده، یعنی باید ببینیم افاعیل عروضی چند تا هست که باید بشه تکرار بکنیم. خب در نظر اول به نظر میاد بی نهایت ما افاعیل عروضی داریم، یعنی هجاهای کوتاه و بلند رو کنار هم بزنیم. خب چند تا میتونیم یه جای کوتاه دو تا بلند بیاریم فعولون میشه، فعولون فعولون توانا بود حرکت دانا بود. میتونیم یه جای کوتاه سه تا بلند رو همین رو تکرار بکنیم. ببینید همین که میگم یه کوتاه سه تا بلند، خب این فصل رو همین کوتاه نشون میده دیگه. در اینجا مقادیر متساوی و منفصل که عرض کردم براتون. بسیار خوب. بعد همینجا مشکل بزرگ که ما با می نهایت وزن بنابراین سرکار داریم، خواستم به این از جرسیم که می نهایت نخواهد بود و کوتاه‌تر خواهد بود، یعنی یا ما سه تا در واقع رک یا سه تا پایه عروضی بیشتر نمیتونی داشته باشی، بیشتر چهار تا پنج تا نمیتونی داشته باشی، یا سه تاییه یا چهار تاییه و پنج تایی. یعنی یا سه تا بار تکرار بشه مراد مثلا فاولون فاولون فاولون، یا چهار تا بار تکرار بشه مفاعیلون مفاعیلون مفاعیلون، یا پنج تا مفاعیل یا پنج تایی باشه مفاعیلتون مفاعیلتون مفاعیل. خب هر کدوم اینا سه تایی ها و چهار تایی ها و پنج تایی ها چیزای مختلف دارن، جای کوتاه رو جاشو عوض کن. یعنی فرض کنین که فاولون رو اگر جای کوتاه رو عوض کنیم ببریم دوم قرار بدیم نه اول، یعنی یک کوتاه و دو تا بلند رو ببریم اون کوتاه رو جاش عوض کنیم ببریم دوم قرار بدیم، یه بلنده یک کوتاه یه بلند میشه، خب نم یه پای عروضی میشه فاعلون 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 و اینطوری. خب ببینیم مجموعا چند تا میشه، من دیدم مجموعا چندانی نمیشه، یعنی به ما به عملا یعنی در نظر در تئوری چیزای مثلا پایه های پنج هجایی ممکنه تعدادش خیلی زیاد باشه، عملا کمتر به کار بردن، ولی ما اونا هم که به کار نبردن به حساب بکنیم به سی تا نمیرسیم. یعنی تعداد افاعیل یا ارکان یا پایه های عروضی به سی تا نمیرسه، تمام شعرهام بر اساس همین سی تا چیزه. خب من سالها وقتم این که گفتم سالها صرف شد این که کتاب های چیز رو شعر رو بررسی بکنم وزن ها رو یادداشت کرده بودم اینا دیدم واقعا یه هم چیزی شد که تمام اینا شد. یعنی اون موقع که 200 تا 400 تا نرسیده بودم 300 تا رسیدم، رو فرض کنید اگه به 400 تا رسیدم، بعدا که به 400 تا رسیدم هم نتیجه همون بود. فرض کنم یه در این مثلا 400 تا بیشتر در حدود نزدیک به 300 تا به این ترتیب طبقه بندی، یعنی 100 ببخشید تا 280 تا به این طریق طبقه بندی شد و به دست آمد. بعد مقدار زیادی چیزها شعرها باقی مون که کم نمیداد به این جور طبقه بندی، با این تعداد مقادیر متساوی، همونطور که براتون گفتم تعداد مقادیر متساوی منفصل. خب من نمیتونستم قبول کنم نوع دیگری ممکنه ورزش بشه، نمیتونستم قبول کنم که اینا استثناء باشه، چون تعدادی که باقی مونده بود اون موقع در دستم 180 تا وزن بود که اینا باقی مونده بود و نمیتون جایی نداشت برای خودش. 180 تا هم نمیشد بگم استثناء. بعد خیلی خوب کوشش هایی کردم تا یه زمانی رسیدم، تا حالا خواستم وارد اون بحث بشم گفتم طولانی میشه، فقط یه اشاره میکنم چون تو مقالم هست، میشه این مقاله رو تو این کتاب بخونید. در اونجا گفتم این کتاب فقط درباره این چیزی راهی که پیدا کردم برای اون 180 و اون که یه دایره پیدا کردم، دایره عروضی قدیم بوده که همین چیزا رو اصلا توی یه دایره مفایلون چهار بار مینوشتم. بعد ببینید از این مفایلون یه دوره که با از اول شروع کنیم مفایلون برداوام، بعد جای کوتاه رو عوض کنیم میشه فایلاتون تو همون دایره فایلاتون دایره رو دور میزنم دیگه. بعد همطور که آقای شمیسال گفتن یه هجرای هجام اگر از آخرش کم بکنیم وزنهای مختلف به دست. خب من یه دایره پیدا کردم که اونجا حالا بعد دوستان چیز کردم که اسمش بزنم دایره نجفی، من چنین دایره ندارم که چنین حرف بزنم. این دایره هم قبلا وجود داشت ولی کسی متوجه این نشده بودن. اصلا دایره وجود نداشت، دو تا دایره وجود داشت که من دم این دو تا دایره یه دایره است. این فرض چیزی بود که من و بعدم این یک دایره که به وجود میاد، یعنی یه بار از این ور بشماری یه بارم بقیه از اون ور بشماری، 180 تا وزن به تنهایی تو همین یه دایره جا میگیره که من جاجره رو تو این مقاله در اونجا نوشتم و گفتم. خب اگر میخواستیم حالا وارد این بحث طولانی میشد و این چیز، ولی من یه حرف دیگه میخوام بزنم دنبال این قضایا. ببینید عروض جدید واقعا ما در عروض جدید در مقابل عروض قدیم، یعنی به حساب معارض عروض قدیم قلمداد شد و عروضیان قدیم بارها میگم عرض میکنم ولی یه دو نمونه شعارتون میخونم ایش اومدن ایراد گرفتن و اعتراض کردن که آقا عروض جدید داره کار خراب میکنه، سنت ما رو داره به هم میزنه، ما یه سنتی داشتیم و چیز دیگه بوده، اینا چیزای از غربی ها گرفتن، از فرنگی ها دارن وارد میکنن، از این حرف ها زیاد زدن این ورون. بعد مسئله این است که واقعا این سوال برای من مطرح شد که ببینید در عروض قدیم همطور که اینجا اشاره شد که تو صحبت های اساتید چیزهایی هست که هر وقت ما بگن وزنی از یه وزن دیگه منشعب میشه، اصطلاح زحاف رو به کار میبرن، میگن بر اثر یه زحافی از اون روش، مثلا میگن فرض کنین که فعلاتون بر اثر یه زحافی از فعلاتون چیز، فعلاتون دوتا کوتاه دوتا بلنده، فعلاتون یه بلند یه کوتاه دوتا بلند، میگن فعلات البته با دید عروض جدید دو کوتاه دو بلند، عروض قدیمی طوری نمیگفتن. بعد این میگن از اون منشعب شده، هیچ دلیلی هم نمیوردن چرا. ببینید نزدیک به 50 زحاف در این حدود، حالا بیشتر کمتر مسلمه نیست بدونید شاید بیشتر هم باشه، 50 زحاف که آوردن که اصل اساس این زحافات این است که آربیتراریه به اصطلاح غرب، به اصطلاح علمش، یعنی مندرآوردیه. چرا من در آوردی هیچ دلیل علمی عرضه نشده که چرا این از اون گرفته شده، واقعا این گفتن. و در شعر هم ما هرگز نمیتونیم اینا رو به جای هم دیگه بخار. ببین مثلا ما در شعر فارسی اگر بیان بگیم که فاعلات برعکس چیز عرضه قدیم، ما در شعر فارسی میتونیم بگیم که فاعلاتون از فاعلاتون جانشین فاعلاتون شده، نه برعکس فاعلاتون جانشین، به دلیل اینکه خب شعرهایی ما میبینیم خوندیم که میشه تا اگه با فاعلاتون شروع شده باشه بی استثناء میشه به جای اونجا فاعلاتون به کار ببریم. ما دنبال در همه جا نباید دنبال دلیل علمی بگردیم، این قرارداد هم به مقدار زیادش قرارداده دیگه، علوم انسانی مقدار زیادش بر اساس قرارداده، این تفاوت با علوم فیزیکی داره. بر اساس قرارداد تو زبان فارسی اینطوری بوده، هر شعری که با فعلاتون شروع بشه میشه با جای فعلاتون میشه این فعلاتون به کار ببریم بدون اینکه وزن به هم بخوره. خب این ارزونم، ولی میخوام یه مثال براتون میگم. سحرم دولت بیدار، شعر حافظ، سحرم دولت بیدار به بالین آمد، گفت برخیز چون خسرو به شیرین آمد. خب سحرم دو فعلاتون، درست با فعلاتون شروع شده، اون زیر میگه با فعلاتون، در دومی میگه گفت برخیز چون فعلاتون شده به جاش، که اصلا گوش ما از بس عادت کرده به شنیدنش متوجه نمیشیم که اگر به ما تذکر ندن، ما متوجه نمیشیم که وضع عوض شد در اینجا. این خب قرار داد شده که اینطوری باشه. بسیار زحافات عروض عربی، من نمیدونم تا چه اندازه اینا قراردادها ظاهرن مطابق قراردادهای زبان عربی هست، ولی قراردادهای زبان فارسی ما نداریم این زحافات رو. از قدیم که آمدن خواستن اصول عروض رو بیان بکنن، همون عروضی که خلیل ابن احمد در قرن دوم هجری برای زبان عربی به کار برده بوده، گفتن همین هم برای زبان فارسی به کار بره. چرا؟ چون باور نمی کردن، می گفتن تصورشون این بود که این اصول پایدار ثابت همیشگی و از همین هست که خلیل ابن احمد گفت، چون عروض عربی اینا رو قبول داشت، در بس قبول داشت، همون رو تکرار میکرد. بنابراین یه علمی است که به وجود آمده در اونجا و این علم نمیتونه دیگه تغییر بکنه، این همون رو ما باید در فارسی به کار رو. و دیگه متوجه نشدن که اینها با اصول زبان فارسی با شعر فارسی تطبیق نمیکنه. صریح بهتون بگم از این 50 تا زحافی که در عروض عربی هست، یک دونش نیست که قابل اجرا باشه در شعر فارسی، و مدت هزار سال همینا را به عنوان درس و به عنوان علم تو مدارس تحمیل کردن. حالا تو مدارس که فرض کنید تو دانشگاه یا تو دبیرستان، تو مدارس قدیمی، یعنی حوزه ها هم که می رفتن خوندن، درس عروض داشتن، همینا را خوندن. واقعا هیچ وقت این مسئله مطرح نشد براشون که آقا علم عبارت از شناخت واقعیت، نه شناخت آنچه دیگران بخواب، یعنی علم به واقعیت، نه علم به کتاب ها. چون تو کتاب ها اینطوری نوشته بودن و کتاب نسل، یعنی قرن پس از قرن همچنان این حرفا رو تکرار کرده بودن، تصورشون بود کسی علم عروض رو میدونه که این اصولی که تو این کتاب هاست بدونه، نه واقعیت چیه. در واقع این اشتباه اساسی بزرگ کرده بودن. خیلی خوب، حالا این اشتباه رو کردن، ولی این رو که به عنوان علم میخوان یاد بدن، چند نفر میتونن یاد بگیرن؟ آقای دکتر شمیسا اشاره کردن که کم واقعا کسانی که عروض رو بدون رسن چقدر اندک بودن، حتی استاد بزرگی مثل بله نه استاد خودتون در بدی و زمانی، نه این چیز یکی دیگه است، اون و هرها سرشن شخص دانشمندی بوده، اون حتی عروض نمیدونه سدیه در این قضیه. خب من خودم روی کنجکاوی بررسی کردم میان استادای دانشگاه، اون نسل گذشته رو خیلی اطلاع ندارم، ولی مطمئنم نسل گذشته با نسل فعلی فرقی هم نداشت. من خودم از روی کنجکاوی، خب به هر حال آشنایی عمری ازم رفته، آشنایی‌هایی که پی حاصل کردن در دانشگاه، هم کسانی که استادان شاخص، استادان مبرز ادبیات فارسی، چند نفرشون عروض میدن. این عروضی که دارن گفت واقعا باور میکنیم به انگشتان، اگه بگم دو دست اقراف کردم، یعنی چیز بوده بیش از اندازه گفتم، شاید از یک دست تجاوز نکنه کسانی که عروض قدیم رو بدونن، مسلط باشن و بتونن تمام این زحافات، یعنی یه شعر رو بزنن جلوشون بگن محل این شعر رو هم توی که گفتن طبقه بندی کنه، یعنی بگید جاش کجا. خلیل ابن احمد هم یه دوایر کشیده بود، باید جاشو تون دوایر رو نشون بدن، اگه تون دوایر جا نگیره باید بر اساس بگن بر اساس فلون زحاف متعلق به این دایره است. خب اینو بگن، اون ازشون پرسیدم چه چون کمن واقعا بسیار اندکن کسانی که بتونن این کارو بکنن. مگر اینکه باید دارن کوشش بکنن و یه وقتی رو صرف کنن از رو همون کتاب مراجعه بکنن و بگن مطابق این دایره و فلان و فلان این طوری بدن. خب این چه فایده؟ اصلا این سوال برای مطرح میشه. این وقتی باطلی که صرف کردن برای اینکه ما تأثیری هم نداشته باشه و خیلی از این آقا من فرسمونه که صریح با من اسم نمیبرن از همه استادانی موجوده که هستن که ما علمشون و دانششون واقعا قبول داریم. من یکی دو نفرشون پرسیدم که شما عروس میتونید سری همه مالی ترا کن نمیدونید. چرا نمیدونید؟ گفتم مشکل بوده ما نخواستی نادید. آقا شما بیان مقایسه بکنید با عروس جدید. ببینید عروس جدید همطور که آقای دکتر شمیسا گفتن. واقعا در یه جلسه یه ذره اقراق. واقعا دو جلسه سه جلسه آدم میدونه. یعنی چی میگه؟ یعنی بتونه تختی بکنه. شاید طبقه بندی حالا چون طبقه بندی دقیق داده نشده که بتونه طبقه بندی کنه. ولی بتونه تختی کنه آگه این شعر از ساختش از چی؟ لاغت چه جوری ساخته شده از نداره هجرایی اینو بیان بکنه. ببینید حالا با این گاه گاه پیروان عروض قدیم به هر دلیلی به همون دلیلی که گفتم این که فکر کنه سنت ما رو دارن به هم میزنن عروض جدید میاد یه سفرنگی دارن وارد میکنن یه به هر دلیل دیگری که و مهمترینش این است که نخواستن عروض جدید ببینن چیه که اون رو یاد بگیرن و حتی به قول آقای دکتر شمیسا اگر نتوانستن هم حتی یا شما این رو گفتیم آدم حتی نمیتونن که این رو بفهمن یعنی چیه چون من دلیلش رو پیدا کردم. باور میکنید که علتش حالا نمیخوام وارد این بحث بشم ولی میتونم ثابت کنم این بحث. یه مقاله هم اخیرا توی مجله نامه فرهنگستان دارم که اونجا درباره زوبهرین صحبت کردن که زوبهرین شعریست که به چند وضع میشه خوند. در عربی وجود داره زوبهرین. من گفتم کتابای عروض ما هم چون در عربی نبوده نتونستن توضیح بدن که زوبهرین برای چی به وجود. من توضیح دادم و گفتم اونان که اومدن خواستن توضیح بدن چطور در موندن و چه تصورات باطل ایجاد کردن افسانه‌ای درست کردن یا اصلا دخالت کردن در بیان زبان. یعنی ببینید مثلا این شعر چیز رو از این شعر میدونم آره دیگه نه میخوام بگم که راهی که پیدا کردن برای توضیحش چیه. فرض کنید یه مثالی براتون بزنم. میگه شعر مالی دقیقه شب سیاه بدون زلفکان تو ماند. ما وقتی داریم اینو میخونیم این تو رو یه مقداری باید بکشیم تا بهتونه خونده راهش همین خیلی چه اتفاق نمیفته شب اصلا ما متوجه هم نشیم. شب سیاه بدون زلفکان تو ماند. در عروض عربی این کار یا جات زبان عربی این کار یک چیز عجیب و غریبیه که ما اوی زمه که حرکته چون تو میگفتن این واقعش بدل از زمه است او که حرکت اسمش بود حرف نبود حرف رو میشه مثلا کشید اگر ولی حرکت رو که نمیشه حرکت همونی که چون نمیشه اینا حرکت رو کشیده دار کنیم. البته بگذاریم سالهای اخیر در چند دهه اخیر اصطلاح اشباه رو به کار میبرن که در قدیم سابقه نداشته. میگن به اشباه خونه. حالا تازه وقتی خواستن تحول جان گفتن به اشباه خونه. ولی اون موقع قدیمتر در کتاب الموجم همه جا هر وقت از این نوع چیز ها اومده که فرابون داریم در شعر فارسی میگه که باید حرف نه حرکت کاری به حرکت ندانه. حرکت کوتاه است تو باید کوتاه تلفظ بشه تو نمیشه رو. تو باید بگی اما میم بعدی رو تو ماننده میم بعدی رو باید مشدد کنی یعنی تو ماند بخونی شب سیاه بدون زلفکان تو ماند. ملاحظه بکنید 900 سال عروس به این صورت و با این چیز تصوری یا باطل داده میشه. هیچ کس نمیخونه شب سیاه و نه در قدیم اینطوری میخوندن نه امروز که بیان رو تشدید از این راه میخواستن توجیه بکنن چیزا رو بگذارید ایرادا بسیار. حالا عروضیان قدیم گاهی اومدن ایراد گرفتن. من میگم در اگه عروضی در دبیرستان خونده میشد ببینید اگه این مسئله رو مطرح میکنم لزوما نمیخوام فقط در مورد وزن شعر صحبت کرده باشم. قصدم این است که یه چیز دیگر رو میخوام بگم. علت عقب افتادن ما از قافله علم در چند قرن اخیر رو میخوام یکی از دلایلش رو بگم و از دلایل مهمشون رو میخوام براتون بگم که به نظر رسید. ببینید اول من حالا چند تا چیز رو اشاره ازش میگذارم بگم تا مورد مطلبش بشه. اون این که یک کتابی در عروض در چیز در دبیرستان سالها درس میدادن تا قبل از انقلاب، شاید بعد از انقلاب هم درس. چه نویسندگانشون بزرگانی بودن که واقعا خب بزرگان بسیار مردمان بسیار فاضلی بودن. ما دریغاگوی اونها هستیم، همشون در گذاشتن از جهان کارهای بسیار مهمی هم کردن و بخد اسمشون رو میبرم که همه شما اسمای اینها رو شنیده این اینجا. جلال الدین همای، اون کتاب به اسم عروض و قافیه و بدیع و قافیه و اینا است، دبیرستان اینو میخوندی. البته زمانی که ما میرفتم مدرسه اینو نمیخوندم، بعدن گذاشتن در مدرسه این کتاب. سالها میخوندم، نمیدونم شاید بعد از انقلاب هم همون کتاب مدت ها درس دادن، اگر هنوزم درس نمیدن اینو. همین درس. بله. عرض کنم که جلال الدین همای، دکتر رضازاده شفق، عبدالرحمن فرامرزی، دکتر ذبیح‌الله صفا، چند نفر دیگه، یعنی 5 6 نفر نشستن این کتاب رو نوشتن. و در حاشیه کتاب این چیز اومده که پیدا سالا حفظ میزنم که اینو گفته کدوم یکی از اینو گفتن، ولی به هر حال مهم نیست. در حاشیه اومده در پانش میگه تختی آهنگی ممکن است اشعار را از روی شماره آهنگ ها که سیلاب میگویم تختی کرد. عروض جدید اومده میخواد با سیلاب ها رو بشماره درد. تعیین عده آهنگ های هر بیت، یعنی تعداد سیلاب های هر بیت، برای هر نوع آموزی سهل آسان است. راست میگه، سهل آسان. ولی که در اوزان عروضی تنها شماره آهنگ ها یا سیلاب ها کافی نیست، بلکه سنگینی و سبکی آهنگ ها نیز کاملا مؤثر است و بدین سبب تنها به عدد آهنگ ها نمیتوان اکتفا کرد، بلکه رعایت درجات خفت و ثقل نیز واجبه. ما نفهمیدیم بالاخره این سنگینی و سبکی و خفت و ثقل کجاست که اصلا چیزی نداریم در حالا واردمون بحثا نمیشه. جمله میخوام دنبالش رو براتون بگم. بعد میگه وقتی بخوام اینا رو رعایت کنیم، دست آخر کسانی که از طریق عروض جدید پیش میرن ناچار میشن برگردن به همون عروض قدیم میرسن. دنبالش میگه، میگه رعایت کردن این امر عاقبت، اگر بخوام درجات خفت و فلان و فلان هم رعایت کنه، رعایت کردن این عاقبت کار را به همون تختیهای معمول عروض میکشانه و دلیلی ندارد که خود را از طریق مسلوک هموار، راه طریقی رفته و هموار هستن، به راه ناهموار بیاندازد. مثلا حالا مثال میزنه، مثلا بیت خداوند بالا و پستی تویی هر مصرعش 11 سیلاب است. بیت ای که بد کردی بر او ایمن مباش نیز هر مصرعش 11 سیلاب است. و حالان که این دو بیت هم وزن نیست و هر کدام را وزنی و بحث بحری است. کجا عروس جدید، عروس جدید گفت که این دو تا بیت هم وزنند؟ کجا گفت اگه وزن، اگر شعری از تعداد سیلاب های دو تا شعر، تعداد هجای دو بیت، دو تا مصرع مساوی باشند، من آقای این دو تا باز هم وزن هستند؟ چنین ادعایی نه در صفحه اولی نه صفحه یاران کافر رو چند صفحه از این کتاب، یه کتاب عروض جدید رو بخونن تا ببینن همچی ادعایی نکرده. که خب از اول باطل بودن این حرف معلومه. معلومه کسی عروض جدید یاد نمیخواد نمیتونه بگه این دو بیت و دیوانه است بیاد بگه این دو تا وزن هم وزن چون تعداد سیلاب باشه. خب حالا مسئله که میخوام دنبالش رو بکنم، بعد این کار ادامه پیدا کرده. وقتی که فرهنگستان زبان ادب فارسی تشکیل شد، نامه بیش از یکی دو نامه اومد البته، ولی من از یکیش اطلاع دارم چون رئیس فرهنگستان آقای دکتر حداد عادل به آن نامه رو ایشون به من نشون داد. در این بود که یکی از اساتید محترم ادبیات فارسی، استاد دانشگاه، نامه مفصلی نوشته بود که شما در مقام رئیس فرهنگستان وظیفه دارید که بیاد این سنت ما رو حفظ کنید، این چیز غربی ها که وارد شده در مقابل این مقاومت کنید. خب این واسه ادامه این کار ادامه پیدا کرده تا حتی رسیده به یه مقاله ای که دو سه سال پیش در مجله فرهنگ که پژوهشگاه علوم انسانی در میاره اونجا چاپ شد. من اینا لازمه من براتون بخونم. در این عروض نویسان معاصر ایران بدون در نظر گرفتن کیفیات ویژه زبان فارسی و ترکیب حرکات و سکنات این زبان به صرف تقلید از عروضیان اروپایی، بحث هجای کوتاه و بلند را جایگزین بحث متحرک و ساکن گردانیدند. غافل از این که هر زبانی ویژگی‌های خودش را داراست. زبان فارسی گاه متحمل چند ساکن پیاپی است و در این صورت هجای کوتاه و بلند نمی‌تواند جوابگوی آن باشد. بیان مطلب این که وقتی ما می‌گوییم بود در تمام بود هر که دانا بود، با دو هجای کوتاه بو و ود بود، میگه از دو هجای جای کوتاه یه جای بلند تشویش درست مواجهیم و میتوانیم نشانه کوتاه و بلند را برای اون در نظر بگیریم. اما وقتی با باد در آتش هستین بانگنا یا نیست باد مواجه میشویم، دیگر نشانه مزبور جوابجوی ما نیست، چرا که ود معادل یک هجای بلند است اما باد کششی بیش از هجای بلند دارد. این همون صفحات اول عروض جدید این مسئله رو گفت. جدالی هست که 6 هجا ما در فارسی داریم، در اون 6 هجا یکیش کوتاهه، دو تاش بلنده، سه تاش هم بلند و کوتاهه. در اونجا همه این مسئله گفته شده که عد اگه هجای بلنده اون یه هجای بلند و کوتاهه. ایشون حالا به عنوان یه چیز جدید مثل میخواد. و این امری علمی و آزمایشگاهی است، ذوقی نیست. اتفاقا عروض جدید در آزمایشگاه به این نتیجه اول رسیده بوده، نه با تصور و نگاه کردن به خط همچی حرفای بزنه. ایشون میگه که این امر ذوقی و ذوقی نیست که به اختیار ما تغییر کیفیت دهد. باد یک جای کشیده است اما در نشانه گذاری نوین عروض مقتبس از عروض اروپایی که طبعا با شعر آنان متناسب است، نشانی و نموداری ندارد. چطور مدعی شده ندارد؟ خب یه صفحه اولی و دوم یک کتاب عروض جدید رو بخونید تا ببینن نشان داره نمودارم داد. اینجاست که دوچار اشکال میشویم و در تختی دو شعر از یک منظومه هماهنگ، مثلا مثنوی مولانا و یا شاهنامه فردوسی، مورد سوال دانشجویان و مبتدیان قرار میگیریم که چرا در دو مصرع زیر توانا بود هر که دانا بود و چنین از رسم سرای سپنج یک تختی اعمال می شود. مثلش آخرین حرف اونجا. اونجا بود میاد، اونجا سپنج میاد. ببینید سپنج یه جیم اضافه داره دیگه. یعنی می شده بگه اون بود یه کوتاهی بلنده، سپنج هم سپند خودش یه کوتاهی بلنده، یه جیم که اضافه شده. میگه اینا در کلاس میان به ما میگن چرا این دوتا مزاره؟ بعد دلیلی براش میاره، میگه که ما وقتی تختی بکنه به شیعه عروض قدیم میفهمیم که اینجا یه چیزی اضافه بوده فلان، و بعد عروض جدید ناتوان میشه، هیچ کاری نمیتونه. عروض جدید اصلا مشکل رو حل شده حساب کرد، نه اینکه بگه حل شده. در همون صفحات اول میگه آقا 6 هجای فارسی که ما داریم، یعنی یک کوتاه، دو تا بلند و سه تا بلند و کوتاه، اینها وقتی آخر مصرع قرار میگیرن همه از نظر وزن مساوی میشن. توجه میکنین؟ یعنی هیچ کنه، یعنی اگه هجای کوتاه باشه تبدیل میشه به هجای بلند. مثال براتون میگم، از ساعت بس در طلبت کوشش بیفایده کردیم، چون طفل دوان در پی گنجشک پریده. بس در طلبت کوشش بیفایده کردیم، طفل پریده. کردیم همین هجایست که یه بلنده یه کوتاه، هجای کشیده است برابر یه بلند. در پریده ده که میاد یه هجای کوتاهه. یعنی ما اگر اینا رو به اون صورت تقریب کنیم، خب یه هجای کوتاه در مقابل یک هجای بلنده کشیده، این تساوی به هم میخوره دیگه. اونجا یک بلنده یه کشیده اومده، اینجا باید یه کوتاه. اما وقتی گفته شد در آخر مصرع همه اینا مساوی میشن، گوش ما هم مساوی اینا میشنوه، یه چیز اشکالی درش هم پیش نمیاد. یعنی این که اون که بلند و کوتاه، کوتاهش میفته فقط یه بلند، یعنی همه اینا به اصطلاح زبان شناسی جدید تمایزشون خونسا میشه، یعنی همه تبدیل میشن به یه جای بلند در آخر مصرع. پس بنابراین اون که میگه کردیم برابر میشه با کردی، هیچ فرقی نمیکنه، یه جای بلند. اینم که میگه چون طفل دوان در پی گنجشک پریده، این ده آخر که میاد یه کوتاه حساب نمیشه در آخر مصرع، بلند حساب میشه، دوتا میشه مساوی. خیلی ساده است، اینا همون اوائل استثناءات که میاد در اونجا اینا بیان میشه. خب این ایشون در دنبالش نتیجه بگیره، میبینین عروض جدید که نمیتونه اینا حرفی در این بازن، ما این که در عروض قدیم چیزه. خب ببینید من میگم اینجا دنبالش میخوام بگم به این استاد محترم، و بعضی دیگر از استادان عروض قدیم توصیه می کنم که پیش از آن که شمشیر برکشند و اشباح خیالی را از میان بدونیم کنند، اندکی به خود زحمت دهند و فقط می گویم فقط دو سه صفحه اولیه کتاب را در عروض جدید بخوانند. واقعا دونشن استاد دانشگاه است که چیزی را نخونده و ندانسته مورد ایراد و اعتراض قرار ده. ببینید ما این تصور برامون پیش اومد که احترام به گذشتگان گذاشتن این بوده که همیشه حرف اونا هر چه اونا گفتن عینن تکرار. حوزه های علمیه مگر جز این بوده؟ یه سنتی قدیم بوده از شاگرد پیش استاد یه چیز علوم مختلفی اسمای مختلف داره، حتی عروضایی چیکی میرفته میخونده، بعد این خودش که استاد میشده همینا رو به شاگرد یاد بده، اون که استاد میشده باز همینا رو به شاگرد، و همینطور قرن به قرن طول کشید. ما داریم به تاریخ ایران نگاه بکنیم میبینیم سیر تحول علوم و فنون ادامه داشته همینطور تا قرن نهم هجری میمد. از بعد از قرن نهم هجری باید یه توقفی ببینیم در علوم، یه دفعه متوقف شدن میشه. بعضی از قسمت های دیگه تحولشون رو تا ادامه دادن، مثلا در آرشیتکتور یا همون
معماری
ما خب در تغییرات شد، یا چه میدونم در تصویر نگاری و مینیاتور رو نمیدونم، اینا ما یه پیشرفت هایی داشتیم جزی حالا یا کلی، ولی در اکثر علومی که علوم ناب یعنی علوم اگزکت که به اصطلاح میگن علوم فیزیکی شیمیایی ما اصلا هیچ تحولی نداره، در حالی که قبلا چیز اسلام تحولات بزرگی رو طی کرده بوده، خودش به دست آورده بوده در این زمینه ها. چرا ما متوقف شدیم واقعا؟ خب دلایلی هست. من میخوام بگم یه دلیلش احترام بیش اندازه‌ای که برای حرفای گذشتگان قائل بودیم. دنبالش مطلبم میخونم اینجا از اینجا باشه. اما از اون استاد محترم وقتی میگوید که وظیفه ما این است که سنت خود را حفظ کنیم، اون هم جایی که بیش از هزار سال از طرح ما باعث گذشته است، باید پرسید مگر علوم یک بار برا همیشه مسائل را حل کرده و دیگر بحث تمام شده است؟ اگر عروض علم است که مسلماً چنین است، آیا نباید از پیشرفت‌های علم هواشناسی و زبانشناسی در چند قرن اخیر استفاده کند؟ اون زمان که خلیل ابن احمد عروض را وضع کرد و علمایی که مدت هزار سال عیناً سخنان او را با اندکی تغییر دادن جزئیات و آوردن چند زحاف تازه تکرار کردند، اونها از هجا یا سیلاب که مبنای وزن شعر است اطلاعی نداشتند. و اگر هم بعضی از ایشان از جمله خواجه نصیر طوسی از اون اطلاع داشتند و حتی به توصیف دقیق اون پرداختند، اما برای شناختن وزن شعر هیچ بهره ای از اون نگرفتند. آیا ما نیز به تبعیت از اونها باید از شیش هجای زبان فارسی و تفاوت کمیت اونها که گشاینده راه وزن شعر از چشم بپوشیم و فلان کنیم؟ درست مثل این است که بگوییم نوامیس ملی ما حکم میکند که پیشرفت‌های طب امروز را ندیده بگیریم و طبق دستور ابن سینا در کتاب قانون به مداوای بیماران بپردازیم، یا نجوم جدید را رها کنیم و قواعد مطلمیوس را معتبر بدانیم؟ اینها تصور میکنند که علم در یک جا به نقطه پایان میرسد و لابد یک نفر میآید و حرف آخر را میزند. هیچ علمی نیست که در آن حرف آخر زده شود. اگر در علمی حرف آخر زده شود، اون علم دیگر علم نیست، زیرا علم همواره در حال تحول است، چه علوم فیزیکی و طبیعی باشند و چه علوم انسانی. همه علوم پیوسته در حرکتند و هیچ کدام به نقطه نهایی خود نرسیدند. آیا سنت های ما نوامیس ما حکم میکنن که ما باید اعمال گذشتگان را تکرار کنیم و همیشه عین همون حرفی را بگوییم که اونها گفتن؟ قدما در حد توان خود کوشش خود را کردند و راهی در علم گشودند. وظیفه ماست که در حد توان خود بکوشیم و راه اونها را به پیش ببریم. ولی ما در علم عروض و بسیار علوم دیگر به استناد اون که باید سنت هایمون را حفظ کنیم، علم را در حد زمان اونها نگه داشتیم. احترام به گذشتگان نگه داشتن راه اونها نیست، بلکه ادامه دادن راه اونهاست. دانشمند بزرگ کسی است که راهی باز کند تا آیندگان بتوانند اون را ادامه دهند، همچنان که استاد بزرگ کسی است که شاگردانی پرورش دهد که بتوانند از خود او پیشتر بروند. عرض من تمام.